با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد، ادامه فصل 16. در برنامه گذشته درباره شورش قوره و همدستانشان بر علیه موسی و هارون خواندیم و دیدیم که حضور پرجلال خدا نمایان شده و خدا قصد برخورد با این عصیانگری را دارد. در برنامه امروز به ادامه برخورد خدا با این افراد توجه کرده و شاهد مجازات شدید این شورشیان خواهیم بود. در اعداد فصل 16 آیه 31 الی 33 می‌خوانیم: به محض اینکه سخنان موسی تمام شد، ناگهان زمین زیر پای قوره و داتان و ابیرام دهان گشود و آنها را با خانواده‌ها و همدستانی که با آنها ایستاده بودند همراه با دار و ندارشان فرو برد. سپس به این ترتیب زمین بر ایشان به هم آمد و ایشان زنده به گور شدند و از بین رفتند. روشی که خدا این افراد را مجازات می کند بسیار جالب توجه است. از اونجایی که آنان تلاش کردند در بین قوم اسرائیل تفرقه و جدایی بیندازند، خدا نیز به همان طریقی که گناه نموده بودند آنان را مجازات می کند. او مردم را از قوره و افراد گروه او جدا کرده و سپس زمین شکافته شد و این افراد شورشی همگی به درون زمین فرو رفتند و در آنجا دفن شدند. غلاطیان فصل 6 آیه 7 میگوید: اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. خدا انسانها را به همان شیوه و روشی که گناه کرده اند داوری و مجازات می کند. این موضوع در مورد یعقوب پیر، داوود، پولس رسول هم صادق بود و برای شما و من نیز چنین خواهد بود. هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. در اعداد فصل 16 آیه 34 الی 35 می خوانیم: اسرائیلی هایی که نزدیک آنها ایستاده بودند از فریاد آنها پا به فرار گذاشتند، چون ترسیدند زمین ایشان را هم به کام خود فرو برد. سپس آتشی از جانب خداوند فرود آمد و آن 250 نفری را که بخور تقدیم می کردند سوزانید. این مردان رهبران در میان قوم اسرائیل بودند. آنها فکر کردند به خاطر خدمتشان حق و امتیاز بیشتری دارند. چه هشدار و اخطاری برای ما امروز در رابطه با این واقعه وجود دارد. افراد بسیار زیادی هستند که عطایا و توانایی‌های بسیار عالی دارند، اما ممکن است در بعضی خدمات معمولی و به نظر کوچک یا حقیر مشغول به خدمتی باشند و این دید و نظر را داشته باشند که ایشان بایستی امور کلیسا را هدایت کنند و رهبریت بر عهده آنان باشد. آیا به یاد دارید دروکاس آن زن ایمانداری را که عطیه و توانایی خیاطی را داشت؟ آن عطیه برای کلیسای اولیه آنچنان مهم بود که خدا از پتروس استفاده کرد تا آن زن را از مردگان برخیزاند. من فکر می کنم که امروزه نیز به تعداد کمتری افراد احتیاج داریم که صحبت کرده و صدایشان را بلند کنند، بلکه بیشتر به اشخاصی نیاز داریم که خدماتی مانند خیاطی را بر عهده بگیرند. ما در محدوده کار کلیسایی به افرادی احتیاج داریم که خدمات به نظر حقیرانه و کوچک را به انجام برسانند. هر عطیه و هر نوع توانایی مهم می باشد. حسادت و عصیان از سوی خدا مجازات و داوری خواهد شد. در اعداد فصل 16 آیه 36 الا 40 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود: به ایلازر پسر هارون کاهن بگو که آن آتشدان‌ها را از داخل آتش بیرون آورد. چون آنها وقف خداوند شده مقدس می باشند. او باید خاکستر آتشدانهای این مردانی را که به قیمت جان خود گناه کردند دور بریزد. بعد آتشدانها را در هم کوبیده از آن ورقهایی برای پوشش قربانگاه درست کند. زیرا این آتشدانها مقدسند. این پوشش قربانگاه برای قوم اسرائیل خاطره عبرت انگیزی خواهد بود. پس ایلازر کاهن آن آتشدانهای مفرقی را گرفته در هم کوبیده و از آن ورقهایی فلزی برای پوشش قربانگاه ساخت تا برای قوم اسرائیل عبرتی باشد که هیچ کس غیر از نسل هارون جرأت نکند در حضور خداوند بخور بسوزاند، مبادا همان بلایی بر سرش آید که بر سر قوره و طرفدارانش آمد. بدین ترتیب دستورات خداوند به موسی عملی گردید. اکنون خداوند به موسی گفت که از فلزات آتشدانهایی که آن معترضین و اشخاص یاغی استفاده کردند بایستی برای صفحه های فلزی پوشش خیمه عبادت به کار گرفته شود تا برای قوم اسرائیل به عنوان یک خاطره و یادآوری باقی بماند و هیچ کس حق نداشت بخور سوختنی در حضور خدا تقدیم کند مگر اینکه از نسل هارون کاهن باشد. گله و شکایت ششم. در اعداد فصل 16 آیه 41 الی 42 می‌خوانیم: اما فردای همان روز بنی اسرائیل دوباره علیه موسی و هارون زبان به شکایت گشوده و گفتند شما قوم خداوند را کشتید. ولی وقتی آنها دور موسی و هارون را گرفته بودند ناگهان ابر خیمه عبادت را پوشاند و حضور پرجلال خداوند نمایان شد. روز بعد از اتفاق افتادن این واقعه به نزد موسی و هارون آمده و به ایشان اتهام قتل آن یاغیان را زدند. موسی و هارون چنین کاری نکرده بودند. متوجه هستید؟ خدا آن کار را انجام داد. دقت کنید که دوباره بعد از گله و شکایت آنان جلال خدا حضور یافت و نمایان شد. اکنون خدا آماده شده است تا این افراد شاکی را نیز داوری و مجازات کند. همان شخصی که آنان بر علیه او شکایت می کنند خودش در بین این مردم و خدا می ایستد برای اینکه مانع داوری خدا بر علیه آنان شود. در اعداد فصل 16 آیه 44 الی 50 می خوانیم: موسی و هارون آمدند و کنار در خیمه عبادت ایستادند و خداوند به موسی فرمود از کنار این قوم دور شوید تا فوراً آنان را نابود کنم. ولی موسی و هارون در حضور خداوند به خاک افتادند. موسی به هارون گفت آتشدان خود را برداشته آتش از روی قربانگاه در آن بگذار و بخور بر آن بریز و فوراً به میان قوم ببر و برای ایشان کفاره کن تا گناهانشان آمرزیده شود، زیرا غضب خداوند بر ایشان افروخته و بلا شروع شده است. هارون مطابق دستور موسی عمل کرد و به میان قوم شتافت، زیرا بلا شروع شده بود. پس بخور بر آتشدان نهاد و بر ایشان کفاره نمود. او بین زندگان و مردگان ایستاد و بلا متوقف شد. با این حال علاوه بر آنانی که روز پیش با قوره به هلاکت رسیده بودند 14700 نفر دیگر هم مردند. هارون نزد موسی به خیمه عبادت بازگشت و بدین ترتیب بلا رفع شد. همان مردی که آنان بر علیه او شورش و عصیان کردند همان است که آنان را نجات می دهد. او در بین آنها و خدا ایستاد. به همین صورت همان شخصی که بشریت روی صلیب او را به دار آویخت همان است که ما را نجات می دهد. او در بین خدا و اشخاص گناهکار ایستاده است و برای آنها شفاعت می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 16 در کتاب اعداد پایان می یابد. اکنون از شما دعوت می کنیم به بررسی فصل 17 توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 17. موضوع این فصل عبارت است از مقام هارون توسط قیام تثبیت می شود. اکنون خدا می خواهد کهانت هارون را تایید کند و این واقعیت را که او کاهن اعظم است را استوار و پایدار سازد. این کار را با قیام دادن استوار می کند. مقام هارون توسط قیامت تثبیت می شود. در اعداد فصل 17 آیه 1 الی 5 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگو که هر یک از رهبران قبایلشان یک عصا پیش تو بیاورند و تو اسم هر یک از آنان را روی عصایش بنویس. نام هارون باید روی عصای قبیله لاوی نوشته شود. این عصاها را در اتاق درونی خیمه عبادت، همان جایی که با شما ملاقات می کنم، جلوی صندوق عهد بگذار. به وسیله این عصاها مردی را که برگزیده ام معرفی خواهم کرد، چون عصای او شکوفه خواهد آورد و سرانجام این هم همه و شکایت که علیه شما به وجود آمده است پایان خواهد یافت. قوم اسرائیل بر علیه هارون گله و شکایت می کردند و می گفتند که اون نباید تنها کسی باشد که آنان را در حضور خدا نمایندگی کند. این اعتراض بر ضد او بود. در اعداد فصل 17 آیه 6 الی 7 می خوانیم: موسی این دستور را به قوم اسرائیل داد و رهبران 12 قبیله اسرائیل از جمله هارون هر یک عصایی نزد موسی آوردند. وی آنها را در اتاق درونی خیمه عبادت در حضور خداوند گذاشت. اکنون خداوند کهانت او را به شیوهی بسیار قابل توجه تایید می کند. خدا از رهبران هر یک از طایفه‌های قوم اسرائیل می خواهد که عصایی با خود بیاورند. این عصاها برای سفر و حرکت در بیابان استفاده می شدند و شاید با کندوکاری تزیین شده بودند، اما چوبهایی خشک و بیجان بودند. سپس این عصاهای چوبی در حضور خدا در خیمه عبادت گذاشته شدند. عصای هارون هم در آنجا بین بقیه عصاها بود و عصای او نیز مانند بقیه خشک و به اصطلاح مرده بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ در اعداد فصل 17 آیه 8 می‌خوانیم: روز بعد موسی به آنجا رفت و دید عصای هارون که معرف قبیله لاوی بود شکفته و گل کرده و بادام داده است. این زندگی از میان مرگ است. آشکار شدن حیات از مرگ. کهانت هارون توسط قیامت تایید شد. عصای هارون جوانه زد، شکوفه داد و میوه آورد. زندگی از مرگ ظاهر شد. قیامت و رستاخیز از میان مردگان. در بهار وقتی گیاهانی که در تمام طول زمستان به اصطلاح خابیده بودند، زندگی که از مرگ بیرون میآید را به تصویر نمی کشند و همینطور تخم و مرغ هم نمایشی از رستاخیز از مردگان نیست. اصل و ریشه از زندگی در تخم و مرغ است که کاملا مرده نیست. تصویر کامل از قیامت مسیح عصای هارون است که شکوفه زد. کهانت خداوند عیسی مسیح بر پایه و اساس واقعیت قیامت او از مردگان است. در فصل هفتم از کتاب عبرانیان به طور واضح و آشکار به ما گفته شده است که اگر او اینجا روی زمین باقی می‌ماند، نمی‌توانست یک کاهن باشد. او از طایفه کاهنان یعنی از نسل لاوی نبود. قیامت او را یک کاهن ساخت و بعد گفته می شود که هر فردی کاهن نمی شود. عبرانیان فصل 5 آیه 4 می گوید: اما نباید فراموش کرد که هیچ کس نمی تواند به میل خود کاهن اعظم شود. کاهن را باید خدا برگزیند، همان گونه که هارون را نیز خدا برگزید و معین فرمود. هارون کاهن فراخوانده شده ای از سوی خدا بود. اثبات و تایید آن عصای شکوفه کرده یعنی قیامت بود. خداوند عیسی مسیح از میان مردگان قیام کرد و کاهن اعظم ما شد. او یک کهانت غیر قابل تغییر دارد. عبرانیان فصل 7 آیه 25 میگوید بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا میآیند کاملا نجات دهد و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت میکند و این حقیقت را یادآور میگردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است. در همین لحظه او در دست راست خدا می باشد. او امروز برای شما و برای من در آنجاست. یکی از بزرگترین امتیازاتی که ما داریم این است که قادر هستیم به حضور او برویم. او کاهن اعظم ما می باشد که برای ما شفاعت می کند. در کتاب عبرانیان فصل 4 آیه 14 الی 16 می خوانیم پس حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفت تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد بیایید ایمان و اعتمادمان را محکم نگه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بیخبر نیست زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. دوست عزیز، آیا شما به رحمت احتیاج دارید؟ آیا شما امروز به کمک نیاز دارید؟ آیا زندگی شما یک نواخت شده است؟ آیا زندگی شما از تراوت و تازگی افتاده، متعفن، مبتذل و بی ثمر شده است؟ پس به نزد خداوند عیسی مسیح بروید. او کاهن اعظم شماست که در آنجا برای شما آماده است. آیا تنها هستید؟ به نزد او بروید. آیا زندگی برای شما مبارزه ای است که در آن شکست می خورید؟ و آیا شکست خورده اید؟ به نزد عیسی مسیح بروید. آیا زندگی درگیری است بر علیه وسوسه ای که نمی توانید بر آن غلبه کنید؟ به نزد او بروید. آیا زندگی یک اشتباه بزرگ است و به حکمت نیاز دارید تا در دوراهی انتخاب تصمیم درست را بگیرید؟ به نزد عیسی مسیح بروید. آیا زندگی شما امروز با رنج و دردها و غم پوشیده شده است؟ به نزد او بروید. خداوند عیسی مسیح توسط قیامش از مردگان کاهن اعظم ما می باشد. او زنده است. او در آنجا در مقام آسمانی امروز آماده خدمت به ما است. در اعداد فصل 17 آیه 9 الی 10 می خوانیم موسی عصا را بیرون آورد تا به بنی اسرائیل نشان دهد. پس از اینکه همه عصا را دیدند، هر یک از رهبران عصای خود را پس گرفت. سپس خداوند به موسی فرمود که عصای هارون را در کنار صندوق عهد بگذارد تا هشداری به این قوم سرکش باشد که بدانند اگر به شکایت خود پایان ندهند، از بین خواهند رفت. عصای هارون که شکفته، گل کرده و بادام داده است بایستی به عنوان یک شهادت و نشانه نگهداری شود. این عصا یکی از سه چیزی بود که در صندوق عهد خداوند نگهداری و محفوظ می شد. در عبرانیان فصل 9 آیه 4 می خوانیم در این جایگاه یک آتشدان طلایی و صندوق عهد قرار داشت. روکش داخلی و بیرون این صندوق از طلای خالص بود. داخل صندوق دو لوح سنگی قرار داشت که بر روی آنها 10 فرمان خدا حک شده بود. یک ظرف طلایی پر از من نیز در آن صندوق بود. من همان نانی است که خدا در بیابان هر روز به بنی اسرائیل می داد. همچنین عصای هارون نیز که روزگاری شکوفه آورده بود در این صندوق گذاشته شده بود. در داخل صندوق عهد در خیمه عبادت دو لوح سنگی که بر روی آنها 10 فرمان نوشته شده بودند، ظرفی پر از من، نان آسمانی و عصای هارون که جوان زده بود نگهداری می شد. آن عصای شکوفه زده برای همیشه سؤال و موضوع کهانت هارون را مشخص کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 17 در کتاب اعداد پایان می‌یابد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به بررسی فصل 18 توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 18. موضوع این فصل عبارت است از هارون و لاویان در مقام و وظیفه‌شان تأیید می‌شوند. ما شاهد شورش و اعتراض قوره و 250 رهبران اسرائیل بر ضد حاکمیت تأسیس شده موسی و هارون بودیم. خدا او و پیروانش را به شدت داوری و مجازات کرد، چون شورش او در واقع بر ضد خدا بود. سپس واکنش و گله و شکایت مردم در تمام اردوگاه وجود داشت که احساس کرده بودند این داوری و مجازات خیلی سخت بوده، چون به هر حال این مردان افرادی مورد علاقه مردم در اردوگاه بودند. اما در واقع از آنجایی که این قوم ضعیف و بی اراده هیچ و قدرت تشخیص روحانی نداشتند، موسی را به اشتباه و خطا دیدند. ولی موسی در مرگ این افراد هیچ تقصیری نداشت، همانطوری که پتروس نیز در مرگ حنانیا و سفیره مقصر نبود. به نظر من حتی خود موسی نیز از آن چه در حال اتفاق افتادن بود شگفت زده شده بود. سپس مردم به علت شکایتشان به بلایی دچار شدند. هارون در میان زندگان و مردگان ایستاد و او در واقع شفیعی برای آنها در آن زمان شد. آنگاه خدا کهانت هارون را توسط قیامت، یعنی شکوفا شدن عصای هارون و گل و ثمر آوردن آن، آشکار و ظاهر ساخت. اکنون خدا به این ضرورت توجه می کند که کهانت تأیید می شود. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده به ادامه این ماجرا و چگونگی داوری خدا بر علیه این عصیانگری توجه خواهیم کرد.